بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. در دوشنبه های نمازی خدمت شما هستیم با موضوع شیوه های جذب به نماز یا شیوه های دعوت به نماز. معرفی میکنم، خودم و ملکی هستم. توفیق دارم حدود 13 سال در مرکز تخصصی نماز قم فعالیت میکنم و در موضوع شیوه دعوت به نماز و یا موضوع دیگری به نام موانع نماز یا تعبیر بهتر علل ترک نماز توفیق خدمتگذاری در عرصه نماز رو داریم و در این مسیر توفیق داشتیم پژوهش‌هایی انجام بدیم و بتوانیم در عرصه اقامه نماز در کشور قدمی برداریم. خب یه موضوع میشه گفت چالشی رو انتخاب کردیم برای این جلسه که با هم گفتگو کنیم. من امتحان کنم اول ببینم صدای ما درست میاد از طریق خب خدمتتون رو عرض بکنم که چرا این موضوع انتخاب کردیم ما، چه تفاوتی بین شیوه های جذب به نماز یا شیوه های دعوت به نماز وجود داره. خدمتتون باید عرض بکنم که این برمیگرده به اون مبنایی که ما انتخاب کردیم در عرصه بذارید من اینو تست بکنم، صدا رو بررسی کنم.
اون
بله صدا
مبنایی که ما انتخاب کردیم.
خب خدمتتون باید عرض بکنم که برمیگرده مبنای ما از نگاه تربیتی وقتی که میخوام یک انسان رو به یک موضوعی دعوت بکنیم یا جذب بکنیم، چی برای اون مهمه؟ برای اون مهمه که این رفتار رو اون همیشه انجام بده یا نه یک رفتار موقتی باشه که فعلا دل ما خوش باشه که آره فلانی و ما یه صحبتی باش کردیم و قول داد که دیگه مثلا نمازشو بخونه، درسشو بخونه، یا دروغ نگه، یا فلان رفتار رو انجام بده. خب این خیلی مهمه. من همین الان تو ابتدای بحثم بگم که ما به عنوان فرد دعوت کننده، چه در مقام والدین، چه در مقام مربی، چه در مقام مدیر، معلم و یک کنشگر فرهنگی در سطح جامعه، باید اتخاذ مبنا کنیم. باید برای خودمون یک مبنایی بر اساس آیات خداوند متعال، بر اساس روایات، بر اساس نگاه اندیشمندان در حوزه انسانشناسی تربیت داشته باشیم تا در این مسیر بسیار مهم و با اهمیت که شیوه های نماز خون کردن، شیوه های ترویج آموزه های دینی در جامعه است، درست گام برداریم. این یه نکته بسیار مهمیه که من در اول عرایزم خدمتون عرض کردم که این اتخاذ مبنا خیلی مهمه. حالا من میخوام دو تا مبنا رو یه جورایی برای شما توضیح بدم با این عنوانی که انتخاب کردیم برای موضوع پخش زنده امشبمون. شیوه های جذب حالا فرزندان، دانش آموزان، مخاطب به نماز و شیوه های دعوت به نماز. یه سوال هم اینجا از شما من بپرسم. اگر توی این پوستری که طراحی شده، حالا شما به عنوان که فردی که میخواد برید آموزش ببینید، دیدید دیگه تو فضای مجازی یه پوستر براتون میفرستن، یه طرحی میفرستن، یه عکسی میفرستن که شما اون پوستر رو نگاه میکنی، میخونی، بر اساس حالا علاقه ای که نسبت به اون موضوع داری و حالا اون طراحی که اون پوستر شده، شما میری تو اون کلاس شرکت میکنی یا نمیکنی، که بعض موقع باید شاید پولم بدی یا بعض موقع پولای هنگفتن بعض موقع میگیرن. چی نوشته باشه خود شما الان به خودتون جواب بدید، روی این پوستره چی نوشته باشه تو اون کلاس شرکت میکنی؟ همین موضوع ما، شیوه های جذب دانش آموزان به نماز یا شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز. ببینید خود ما انسان ها توی همین موضوع اگر یه جایی نوشته شیوه های جذاب سازی کلاس برای دانش آموزان، شیوه های جذب مخاطب مثلا به حجاب، به نماز، به فلان موضوع، شاید یه جورایی جذب میشیم و شرکت میکنیم، ولی تا مثلا شیوه دعوت شاید خیلی رغبت ما رو ایجاد نمیکنه. چرا این صحبت رو کردم؟ این صحبت رو برای این خدمتتون عرض کردم که خود ما هم اسیر گاهی اوقات همین موضوعات شدیم توی رفتن سر یه کلاسی. یعنی خیلی وقتا به یه موضوعی جذبمون کردن، متقاعد نشدیم، صرفا یه عکس زیبا دیدیم، یه متن زیبا دیدیم، رفتیم سر کلاس هم شرکت کردیم، این بود، این که اونجا نوشته بودن جذاب سازی و فلان، این که، یا ممکنه سر کلاس هم رفتیم خیلی جذاب سازی شد ولی نگاه کردیم اون عمق نبود، اون محتوای نبود، چیزی دست منو نگرفت، صرفا بر اساس همون پوستره، بر اساس همون نوشته من رفتم تو این کلاس شرکت کردم. خب چرا این موضوع رو انتخاب کردیم و چرا تو این مسیر داریم صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا ما تو این مسیر بسیار مهم که دعوت مخاطب به نماز به حجابه وارد میشیم، عجله میکنیم برای نتیجه گرفتن. مثلا پدر مادری که میخواد بچهش نماز بخونه، حوصله نمیکنه که یک مسیری رو طی بکنه که فرزند با اون ویژگی های درستی که خداوند متعال در انسان قرار داده و ما باید از اون رو استفاده کنیم تا اون نماز خون بشه بیاد تو مسیر. میخواد زودتر این نمازه رو بخونه، میخواد زودتر این اتفاق بیفته. یه مثال بزنم براتون. یکی از دوستان تعریف میکرد که ما توی مدرسه فرزندمون اومدن از روش جایزه استفاده کردن و گفتن که خدمتتون عرض بکنم که اون مسئول حالا پرورشی اون مدرسه از بچه‌ها خواسته بود که این ماه و نماز بخونن توی برگه ای تیک بزنن و بیان تحویل بدن بعد یک ماه، بهشون جایزه داده میشه از اون کمد جایزه. خدمتتون عرض بکنم که اون فرد گفته بود که من دیدم بچه‌ام دیگه از اون روز بعد یکم اشتیاقش به نماز بیشتر شده، نماز میخونه، میاد تیک میزنه و حالا گذشت و بعض موقع حالا وضو داشت وضو نداشت تیک رو میزد، اما صبح میخوند رفت و بعد از یه مدتی برگه رو داد به اون مسئول معاون پرورشی. بعد اون معاون پرورشی نگاه کرد گفت خب خیلی خوبه، نمازم که خوندی، این قرآن هم که حفظ کردی، و ولی فلانی ما اینو هفته پیش قرعه‌کشی کردیم، جایزه‌شو دادیم، تموم شد. اون فرد میگه دیگه من دیدم اون بچه من دیگه نماز نخون از اون ظهر به بعد، از اون روز به بعد. چرا؟ چون همه این اتفاقات داشت حول و حوش یک واسطه، یک جایزه، حول و حوش یک جذبی صورت میگرفت. حالا چه بسا تو مسیر نماز خوندن این فردی که هنوز به سن تکلیفم نرسیده و با جایزه قرار بود نماز بخونه، این مثلا وضو هم شاید نمی گرفته. من خودم یادمه که مدرسه ای رفتم صحبتامو که انجام دادم، ظهر خب به ما گفتن آجا شما اقامه نماز داشته باشید تا اینجا اومدید، بچه هارم میگیم بیان نماز بخونم. حالا اصلا ادب نشه خدمت آموزش پرورشی ها و مدیر ها و معلم ها. حالا یه خاطره ای که ما داریم تعریف میکنیم تو مدرسه اتفاق افتاد. ما رفتیم نماز داشتیم میخوندیم، خب خیلی شلوغ بود، سر صدا بود، نمیدونم حالا قامت تکبیراتی هم گفته بودیم نگفته بودیم. یکی از دانش آموزا از عقب صدا زد مدیرشون، گفت حالا معاون بود مدیر بود نمیدونم کی بود اون خانوم، گفت که خانوم ما وضو نداریم. بعد اون فرد بهش گفت که بخون بخون ببین نداره ولش کن. یعنی این میشه شیوه جذب. یعنی الان فعلا نماز رو بخون، الان مهم نیست که تو وضو داری یا نداری، خب این نماز به نظر شما چه ارزشی داره؟ بعد اون فردی که این نماز اقامه میکنه یا اون مربیش و معلمش و مدیرش رو میبینه اینجوری داره بهش میگه که مثلا تو الان به این رفتار نشون بده، چه برداشتی نسبت به این رفتار دینی پیدا میکنه؟ نمازی که عروجه، نمازی که دوری از گناه و فحشاست، خب تلقی شلقی خوبی نمیشه از دین. میگه یه رفتنی من به این سادگی میتونم مثلا قید، یعنی نماز اینقدر سبک میشه که من بدون وضو بیام واسم؟ که حالا خیلی توی این ماجرا صحبت داریم. خب پس یکی از اون دلایلی که ما باید توی این مسیر قرار بگیریم این بود که ما میخوایم زود به نتیجه برسیم. حالا من بیام در مورد جذب و دعوت مزایا و معایبشون رو بگم. اولا جذب کشش داره، یعنی یک فردی یک کششی، حالا چه تو رفتارش ایجاد میکنه، چه تو صحبت کردنش ایجاد میکنه، چه یه واسطه یو میاره که اون فرد دیگه خیلی با تفکر سمت انتخاب این رفتار نمیاد، خیلی با اختیار نمیاد. من اینجوری مثال میذارم تو کلاسام، میگم یه آهن ربا جذب میکنه دیگه، مثلا هم نوع خودش رو جذب میکنه، یعنی یه آهنی رو جذب میکنه. این آهن وقتی میاد میچسبه به این آهن ربا که در دایره مغناطیسی این آهن ربا قرار داشته باشه، اون میدانه باشه. یعنی اگر یا تیکه آهنی کنار این میدان باشه جذب این میشه، اگه کم دورتر بشه جذب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در جذب ما یه ایراداتی داریم، تو جذب یه کششی وجود داره. این کشش اگه وجود نداشته باشه، ما دیگه اون رفتار و اون اومدن به سمت این مسئله رو توی مخاطب خودمون نمیبینیم. اما در دعوت اینطوری نیست. بعضیا اصلا نگران موضوعن در دعوت به نماز. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میگیم آقا مثلا من سر کلاس میپرسم آقا دعوت کنیم یا جذب کنیم، آقا در دعوت فرد میتونه بیاد یا نیاد. دقیقا همین مهمه. اصلا خداوند متعال بر اساس همین انسان شناسی ما رو دعوت کرده. یعنی تو اصل وجود خودش هم لا اکراه فالدین میاره، حتی اجبار هم نه، یه سطح پایین تر یه گام پایین تر لا اکراه فالدین میاره. خب پس جذب توش کششه، توش هل دادنه، توش داغ کردنه. اما در دعوت اینطوری نیست. ببینید رسالت پیامبر ما در دعوت مردم به دین یک رسالت الگوییه برای ما. پیامبر نمی اومد جذب بکنه، نمی اومد داغ بکنه، نمی اومد هول بده. خب تو اون ماجرای جنگ احد اگه اشتباه نکنم، اسرا رو که گرفته بودن، حالا جنگ احد و جنگ بعد، حالا این تردید از منه، که پیامبر داشتن لبخند می زدن وقتی که این اسرا رو گرفته بودن از کفار، بعد یکی از این اسرا گفت که شما چرا می خندید؟ ما در سیره پیامبر ندیده بودیم که مثلا مسخره بکنه دیگران رو. گفته بودن این پیامبر شما اهل مسخره کردن نیست، نمیدونم تحقیر نمیکنه. پیامبر اونجا فهمودن که من این نمیخندم، دارم میخندم که کسی رو با جبر نمیشه بهش برد. بعضی ها ما تو روش ها انقدر دوچار مشکلیم که میخوایم با جبر یکی رو به سمت بهش ببریم. یعنی انگار این کششه باید باشه، که حالا الانم حالا توی روش ها مرسوم شده که جایزه دادن به اون معنا واسطه اووردن. ما تشویق و تنبیه رو در فضای دعوت به نماز درست میدونیم، خداوند متعالم در آیات داره، ولی من در مورد جذب که دارم میگم، این که تنها روش تو این باشه که یه واسطه ایجاد بکنی که فرد به خاطر رسیدن به این واسطه بیاد نماز رو بخونه، که امیرالمومنین در اون حدیث معروفشون عبادت و تجار رو اینجوری مثال میزنه که از شوق به بهشت و ترس از جهنم نماز میخونن. بعد عبادت الاحرار رو میگه، آزادگان رو میگه، که فقط برای بندگی خدا نماز میخونن. خب این مزاها و معایبش رو من یه اشاره بکنم تو جذب و دعوت. توی جذب روش واسطه ایه، یعنی شما باید یه واسطه بیاری. حالا این واسطه ممکنه تو کلامت باشه، ممکنه تو رفتارت باشه، ممکنه شی خارجی باشه. مثلا بگی که بابا اگه تو نماز تو بخونی، من فلان امکان رو برات قرار میدم، فلان سود رو برات قرار میدم که فرد بیاد نماز بخونه. خب اما در دعوت اینطوری نیست. تو دعوت ما واسطه رو نمیاریم. در اون روش واسطه‌ای ما اختیار مخاطب رو در نظر نمیگیریم. یه جوری میگم اون شناخت افزایی به صورت کامل رخ نمیده. حتی تو نوع شناخت دادن به مخاطب، مثلا میگم تو معرفی نماز، الان من معرفی کنم، مثلا میگم نماز بیا اشوازیه به خداست، بیا نماز بخون حال کن، بیا نماز بخون، بعد نماز دعا کن، دعات مستجاب میشه. من همین الان همین نیم ساعت یه ساعت پیش مراجعه ای داشتم، تلفن زد، گفت بچه من یک مریضی گرفته، این مریضی یه مقداری تو درمانش دچار سختی شدیم ما، و پزشکا میگن خب یکم درمانش سخته، بچه من دچار افسردگی شده. میگه چه خدای مریضی به من داده که این درمان نداره؟ و به خاطر این ممکنه سری رفتار دینیشو بذاره کنار، و از این نمونه ها ما زیاد داریم، از شما سوالم میپرسن چرا خدا دعای منو مستجاب نکرد، من این همه زجه زدم چرا خوب نشدم. من که نماز میخوندم، من که معجبه بودم، من که دیندار بودم، من که اهل خدا و پیغمبر و قرآن و دعا بودم. چرا؟ این یعنی گاهی اوقات ما در دعوت یک فردی به سمت آموزهای دینی، به سمت نماز، به سمت خدا، از روش جذب استفاده کردیم. رسول خدا گاهی بخشی میکرد، اختیار رو میداد، یعنی لایک رو عفت دین. ادامه آیه خیلی مهمه، قد تبین الرشد من الغی. مسیر رشد چیه؟ تبیین میکرد مسیر غی چیه. بعضی ها فکر کردن این مسیر رشد غی اینه که تو بیایی حالا هی شکلات نشون بدی، نمیدونم. نه آقا، بعضی ما تو میفتی تو این مسیر، مسیر سنگینه. تو وقتی که گفتی اشهد ان لا اله الا الله و خواستی بیایی تو این مسیر، یاد بشین نماز صبح بخونی. نماز صبح خوندن تو تابستون سخته، ساعت 4 صبح بعد بلند شی. خب کندن از این ماجرا خیلی سخته برای یک فردی که دیندار شده، حالا مخصوصا اگه با روش جذب اومده باشه، خب براش دشواره این تعامل. خب توی بحث جذب بیشتر از آثار نماز گفته میشه. دیدید مثلا میگم بیا نماز بخون تشکر از خدا، بیا نماز بخون یاد و ذکر خداست. نمیخوام بگم این بده، ولی اگر بخواد مسیر درستر یا طی بکنیم، در روش دعوت از فلسفه و چیستی نماز صحبت میشه. یعنی تو برای مخاطب، حالا توحید رو ما در نظر گرفتیم که همه دارن، یعنی حالا به نسبه خدا رو قبول کردن و الان اومدن در فروع دین، یعنی اصول دین الان باش کاری نداریم. تو فروع دین، تو خود نمازگاه، یا هی میرن آثار میگن، مثلا میگن الان خیلی مرسوم شده، بعضی که در مورد نماز میخوان حرف بزنن، مثلا خیلی روشن فکر بازی هم دارن، برن سر یک کلاسی که نوجوان یا دعوت کنن، میگن می نماز 4 ساری داره، شما وقتی که نماز میخونی رو به قبله، وقتی در سجده هستی، تمام انرژی های منفی از بدنت خارج میشه. میبینی اینو برای چی داره میگه؟ این برای میگه که این نوجوانه بیاد به خاطر خارج شدن انرژی منفی که از وجود تو خارج بشه نماز بخونه. خب این یکم یکی زرنگ بشه سرگوشه بجنبه، میگه آقا ما میتونیم بریم یوگا هم کار کنیم و اینا. بعد میره مقایسه با این میکنه، خراب میکنه نمازو کلن. حالا یه آدم باهوش میاد میگه بیا اینجا عزیزم، فلسفه نماز چیه؟ چرا اصلا باید نماز بخونیم؟ میدونی فلسفه نماز که خداوند در قرآن هم میگه که ما خلقتون جن و انس الا لیعبدون، عبادت و عبودیت. یعنی چی؟ تو بیا برای عبادت و عبودیت خدا نماز بخون، نه یا برای اینکه سلامت بدن داشته باشی، با وضوع به شادابی و نشاط میرسی، نمیدونم تنت سالم میمونه، برای این نماز بخونی. اینجوری نماز خراب نکنیم. حالا ممکنه حالا این اگه اومد بعد دید که این آرامشه نبود، شده دیگه ما نمازی بخونیم که آرامش دوش نباشه. درستی که اگر نماز رو با فلسفهش فهم دوشیم، بالاترین آرامش ها رو خواهد داشت. ولی وقتی که من صرفا نماز اومدم با آرامش معرفی کردم که اون مخاطب من بیاد نماز بخونه، این روش جذب. خب اگه این با آرامش نرسید، نماز کنار نمیذاره؟ میذاره کنار. ولی اگه با فلسفه شما اینو تبیین کرده باشی و عبودیت رو براش توضیح داده باشی در بحث نماز، هیچ وقت نماز کنار نمیذاره و همه اونها رو هم به دست خواهد آورد. خیلی از بزرگان شده می‌بینید واقعا برای آرامش نماز می‌خونه، واقعا برای مثلا یه شکری برای رسیدن به یک مثلا رزق و روزی صرفا نماز می‌خونن، یا نه برای اون عبودیت که فرموده امام صادق در ذاتش ربوبیت وجود داره نماز می‌خونن. خب توی روش جذب حتما یک منفعتی وجود داره، یه واسطه وجود داره، برای اون منفعته میرم نماز بخونم. اما در روش خدمتون میگم دعوت، این واسطه خیلی وقتا نیست. اصلا انقدر دور دست خداوند متعال میگه بهشتی بهت میدم، او انقدر بهشته دوره که میگه آقا سرکه نقد بر حلوه نسیه. لذا توی دعوت ما باید این مسیر رو بیاریم. خب یه مثلا بگیم خوبی داره، آقا توی جذب ممکنه شما زودتر برسی به رفتار نمازی تو مخاطبت. مثلا یه جایزه میذاری، یه تشویقی میذاری، این ما مثل نماز میخونه، میگه آقا ببین نماز کن، ما نماز رو میخوایم دیگه، خون آجا خون. ولی نمیگه آقا این ماندگاری داره یا نداره، اینی که تو با تشویق آوردیش واسطه رو آوردی، این بازم نماز میخونه یا واسطه باشه. تو خیلی مدارس میگن از ما میپرسن این مربی، میگن آقا ما یه مدتی برای انضباط، برای امتیاز، برای جایزه، چرا رو بریم نماز خونه، نماز هم خوندن، بعد یه مدتی که این جایزه رو برداشتیم، یه سری بچه‌ها اومدن که مدام نماز خوندن، بعد یه هفته گفتن آقا جایزه ما چی شد؟ ما اومدیم نماز خوندیم. امتیاز ما چی شد؟ آقا ما رو می‌برید اردو، آقا به ما جایزه میدید، آقا به ما فلان میدید، نمره میدید. مثلا می‌بینید، لذا ماندگاری بیشتر در روش دعوت، در روش جذب نیست. میگم اینو برمیگره بازم به مبانی ما. ممکنه بعضیا ثمره دعوت مناسب رو جذب بدونن، این هم میشه، ولی ما جذب با این تعریف داریم رد میکنیم که انجام نشه. خب زودتر به نتیجه میرسه، در دعوت دیرتر به نتیجه میرسه. پیامبر 23 سال رسالتش طول کشید و ثمره تبلیغ پیامبر، دعوت پیامبر به دین، هم ابوذر و علی و مقداد و سلمان ها بودن، هم ابولهب و ابو سفیان ها و اونا بودن. یعنی اینجور نمیشه بگی که آقا حتما هر کسی رو که ما دعوت کردیم لاجرم و اجبارم باید بیاد انتخاب کنه اون مسیری که ما هستیم. نه، ممکنه شما در مسیر دعوت قرار بگیری ولو اندک بیان، ولی اینا ماندگارن و اون ماندگاری بعد از 1400 سال الان داره خودشو نشون میده بین من و شما. ولی اونایی که با جذب اومده بودن بین راه میره، اصلا نمیتونه خودشو بکشه. درست شد؟ توی بحث جذب ما همونجوری که میدان مطلبتون بسازنیم، حضور اون جذاب کننده لازمه. یعنی تو وقتی که تشویقه رو میذاری باید همیشه باشی، یه واسطه بیاری تا این نماز بخون. اما در دعوت، رسول خدا 2400 سال پیش دعوت کرد، ما هنوز در مسیر رسیدن به خدا اولویت قرار داریم. این که ما داریم میگیم 1400 سال قبل از ما هم نماز میخوندن، این مسیر رو دارن طی میکنن. حتی پیامبر هم ندیدیم، اون زمان هم ندیدیم، ولی تو این مسیر هستیم. اون زمان پیغمبر میگفتن چی؟ میگه اگه ما میخوایم ایمان بیاری برای ما یه فرشته ای بیار، برای ما یه کسی بیار ما بفهمیم تو راست میگی. این میشه روش جذب. یعنی تو یه شکلاتی ما نشون بدی که ما بگیم اشهد ان لا اله الا الله نمازی بخونیم. ولی در روش دعوت که خداوند متعال اونجا آیه نازل شد که رسول من تو اگه به اینا فرشته هم نشون بدی اینا نماز نمیخونن، یعنی وقتی که میان دوباره میرن راحت. در دعوت ماندگاری بیشتره، در جذب ماندگاری کمتره، زود پخش و پلا میشه، اما در دعوت ماندگاری بیشتره. چقدر ما آدم دیدیم که در سختی ها و مشقت ها پای دین مونده، پای نمازش مونده. شب عروسی نگفتی که آقا ولش کن نمازی، نه، نماز اول وقت خونده. تو سختی و مشکلات، تو راحتی رها نکرد، سختی و مشکلات هم نماز رها نکرده. درست شد؟ این میشه روش دعوت کردن. خب توی روش جذب اون فردی که میاد به سمت رفتار دینی فعال نیست، منفعله. یعنی چی؟ یعنی اراده‌ای درش شکل نگرفته و یه جورایی میخواد خودش رو بچسبونه، میخواد مشغول کنه. ولی در روش دعوت اون فردی که میاد فعاله. فعاله یعنی چی؟ یعنی نه تنها خودش نماز میخونه، با عشق نماز میخونه، با تمام وجودش این نماز رو انجام میده، حتی دیگران هم به نماز دعوت میکنه. تو روش دعوت به نماز، یعنی شما یه نوجوان رو وقتی دعوت به نماز کردی و او با اختیارش، با آگاهی درست، با دونستن فلسفه نماز اومد نماز خون شد، حتما 5 نفر دیگر نماز خون میکنه. خودش نکنه رفتارش نماز خون میکنه. اما در روش جذب این اتفاقه نمیفته. چی میشه؟ تو روش جذب ممکنه اصلا اون فرد چون به عمق ماجرا نرسیده، ایمان درونی پیدا نکرده، یک انگیزه بیرونی مثل جایزه ای، مثل یه امتیازی بوده، اومده نماز رو خونده، ممکنه اصلا به رفتار دینی هم لطمه بزنه. مثلا بعد نماز بخونه، یه جوری مثل اون فردی که نماز تو بخون فعلا، سر نماز شکلک در بیاره، مسخره بازی در بیاره، اصلا ندونه در پیشگاهی که ایستاده وقتی داره این رفتار دینی رو از خودش نشون میده. 5 نفر دیگه نگاه میکنن میگن این نمازه، خودش کن نخواستی. یعنی نه تنها خودش فعال نیست، منفعله، بلکه ممکنه با رفتار خودش اصلا از دین زده بکنه، از دین دور بکنه. خب صحبت آخرم، در جذب میتونیم در یک کلام بگیم اختیاری وجود نداره از سمت کسی که میاد سمت نماز خوندن. یا آگاهی داره، ولی این که خودش نشسته باشه، تصمیم گرفته باشه، اراده کرده باشه، تحقیق کرده باشه که من این رفتار دینی رو باید انجام بدم به خاطر این اصول و قواعدی که در وجودم هست، نیست توی جذب. اما در دعوت اختیار وجود داره. مهمترین ویژگی انسان که تفاوتش با موجود دیگه است همین بحث اختیاره. یعنی اگر شما میخواهید یک فردی رو نسبت به یک موضوعی علاقمند کنید بیارید، بعد رو اختیارش کار کنی. اختیار اون فرد رو ببینی. تو انسان شناسی مهمترین موضوعی که ما در دعوت داریم دیدن اختیاره. آقا سحرش نکن، جادوش نکن، هولش نده، داغش نکن. اگه قرار بود با داغ کردن، با سحر کردن، با جادو کردن، نمیدونم با هول دادن کسی بیا سمت دین، کسی بیا سمت این مسائل، که ما خدمتتون عرض بکنم که خود خداوند متعال انجام میداد، خود انبیاء الهی انجام میدادن، خیلی هم بلد بودن انجام بدن، مگه پیغمبر نمیتونست؟ بعد میبینی معجزه پیغمبر ما کتاب قرآنه، که این کتاب سراسر آگاهی بخشی داره، که حتی در متن کتاب ما لایک رفتیم، در اصل وجود خدا داریم. و البته من اینجا بگم خداوند متعال با بیان این آیه کلاس گذاشته، یعنی هر کسی تو این مقام نمیشه اومد، هر کسی که اختیاری ببینه داره که اون اختیار در انسانی جایگاه رفیع در هستی براش ایجاد کرده، میتونه بیاد بحث عبودیت و بندگی خدا رو بکنه. هر کسی رو تو این مجال قدم نمیتونه بذاره، راه نمیدن. یه نکته بگم، شاید این بحث، ما داریم تو بحث فردی صحبت میکنیم، تو مخاطب، تو بحث اجتماعی من صحبت نمیکنیم که بگید آقا شما اینجوری که میگی خب ما تو اختیار بدیم در جامعه. نه، ما الان بحث اجتماعی نمیکنیم، ما یه بحث فردی داریم انجام میدیم. من میخوام این فرد دعوت کنم، اختیار درش ببین، مجبورش نکن. حالا تو اجتماع چی؟ اجتماع یک دلایلی داره حضور اون فرد، یک میشه گفت مصلحت های بزرگتری نسبت مصلحت فردی وجود داره. مثلا یه فردی و ما مثلا بحث بیهجابی که آقا میگه ما اختیار بدیم در اجتماع، اختیار نیست، شما داری یک اولویتی از دست میدی، خراب کردن یه سری آدمهایی که میخوان خوب باشن. همون محجبم که تو میای با بیهجابی جلوش قرار میگی، داری خرابش میکنی، اون آقا رو، اون خانم رو داری خراب میکنی. پس ما تو بعد فردی داریم موضوع میگه، تو بعد اجتماعی یک مصلحت های عمده و مهمتری وجود داره که نباید از اونا غافل بشیم. و اونجا اصلا این بحث مطرح نمیشه که شما بگی آقا نه مخاطب پس اونجا هم اختیار داره. نه، اونجا یه مسئله وجود داره به اسم اجتماع، به اسم حق دیگری، اون حق آدمهای دیگه که دارن زندگی میکنن. مثل مدرسه، شما امضا کردی قوانین پذیرفتی یا داخل مدرسه، نمیتونی حقوق دیگران ضایع کنی به خاطر تخلفاتی که داری انجام میدی. بعضی موقع اینا این دو تا بحث رو خلط میکنن خیلی ها. ولی تو فردی که من میخوام دعوتش کنم، دانشجو میخوام دعوت کنم، تو باید اختیارش رو ببینی. تو باید بهش بگی ببین تو جایگاهت انقدر رفیعه که جز این انتخاب، اگه انتخابی داشته باشی، خراب کردی. حالا ما اینجا خب اون محتوایی که باعث دعوت میشه رو باید بگیم، یعنی هی رفتیم این محتواهای خیلی به نظرم سست و خیلی این که پایداری و قوت نداره به مخاطب عرضه کردیم، بعضی اونها نماز خوندن بعد دیدن که نه آقا خبری نبود، نیومدیم اون محتوای عمیق رو ارائه بدیم. مثلا در خداشناسی ما کوتاهی کردیم، چون نماز قرار نیست برای من خونده بشه، برای خدا خونده بشه. در فلسفه نماز کوتاهی کردیم. نماز فلسفه‌اش چیه؟ که ما تو کانالمون در مورد این فلسفه نماز صحبت کردیم، حالا اونجا میتونید مراجعه کنید اتاق مشاوره مجازی، و اونجا در مورد این فلسفه نماز شما حتما نکاتی رو، یه صوتی هست اونجا گوش بدین، که بعد میفهمید که اصلا وقتی که شما اختیار رو میبینی در انسان، توی دعوت خیلی موفق تری. اصلا به نظر من ما اگر میخواهیم، آره بچه رو جذب به نماز میکنم با یه شکلاتی، بچه هستی، اما یه فرد بزرگی تو میخوای دعوت به نماز بیاری سمت نماز، باید دعوتش کنی، یعنی اختیار درش ببینی. حالا اون انقدر قوت و بنیه و بگم درستی وجود داره در این دعوت که اون فرد اصلا عاشق این نماز میشه، عاشق این رفتار میشه. پس به این موضوع توجه بکنیم که این که زودتر به نتیجه میرسیم، این که زودتر یه نفر نماز خون میشن، ما رو به مسیر غلط نندازه. اون مسیر غلط آسیب‌هاش و مراتب از این مسیر سختی که شاید تعداد کمتری درش قرار دارن و آدماش کمترن تو مسیر درستی که الان میگیم دعوته، به مراتب نتایجش بدتر خواهد بود، که بعضن هم در جامعه مشاهده میکنیم که خیلی به دعوت میگن آقا بچه‌مون نماز میخونه تا 12 13 سالگی، اما دیگه نماز نمیخونه. خب معمولا پدر مادر رو تو رفتارهاشون از روش های جذب استفاده، از روش های دعوت استفاده نکردن و تفاوت بین جذب و دعوت رو در نظر نگرفتن. من قرار بود خب به نیم ساعتی در خدمتتون باشم صحبت بکنم که سعی کردم عرایزم رو تو این نیم ساعت جمع‌بندی بکنم. خب صحبت تو این مقال زیاده، تو این موضوع باید زیاد صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونیم توی جلسه بعد حالا ما روش هایی که متناسب با روش های دعوت هست و ویژگی هایی که یک دعوت درست وجود داره رو بیایم با هم دیگه گفتگو بکنیم و از راه هایی که کوتاه و ممکنه جذاب باشه و به صورت مقطعی یک فرد نمازخون بکنه خودداری کنیم، چون اونا در بلند مدت آثار بسیار بدی در جامعه و در فرد خواهد گذاشت که نه تنها برکتی رو در فرد ایجاد نمی کنه که ممکنه نقمتی رو در فرد ایجاد بکنه و اونو دچار تباهی بکنه در بلند مدت. عرض میکنم امیدوارم تونسته باشم یه نکته مهمی در این عرض خدمتون عرض کرده باشم و بتونیم از مسیر درست مخاطب خودمون رو به نماز، به حجاب و تمام آموزه های دینی دعوت کنیم. ممنونم از اینکه تو این جلسه شرکت کردین، صحبت های منو گوش دادین. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق اقامه نماز رو بده. انشالله هر جا هستیم رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا هستین، نمازاتون مقبول باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خداحافظتون.